بسم الله الرحمن الرحيم نبي نستعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت حضار محترم و سروران ارجمند. همچنین که مستحضر هستید، این نشست امروز به مناسبت بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی، رئیس مکتب اشراق، و به همین مناسبت سه نشست رو امروز خدمت سروران گرامی هستیم. بنده زیاد مصدده نمیشن، فقط عناوین محتواها رو خدمتون عرض میکنم و یک مقدمه یکی دو دقیقی و خدمت ارادهندگان محترم هستیم. عنوان اول نشست اولمون حکمت اشراق سهروردی، دریچه به سوی نور و معرفت هست، که در خدمت حضرت آیت الله غلامرضا فیاضی ریاست هیئت مدیره محترم مجمع عالی حکمت اسلامی هستیم. نشست دوم عنوانش هست بررسی اخلاق عرفانی سهروردی، پیوند میان عقل و اشراق، با ارائه جناب آقای دکتر محسن جوادی، استاد تمام دانشگاه قم و معاون محترم فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی. و عنوان سوم بررسی اصالت وجود و ماهیت در فلسفه، با ارائه جناب دکتر عباس جوارشکیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. با اجازه سروران و به ویژه جناب مطلع فیضی، من یک مقدمه یکی دو دقیقه از باب اینکه مدخلی ورود باشه برای بحثمون جسارت میکنم. حکمت اشراق همچنان که میدونید یکی از برجسته‌ترین نظام‌های فلسفی در فرهنگ اسلامیه که توسط شیخ شهاب الدین سهروردی بنیان‌گذاری شده. سهروردی یک شخصیت فیلسوف و عارف بزرگ قرن ششم، با خلق این نظام فلسفی دریچه‌ای نوین به سوی شناخت و معرفت در برابر بشریت گشوده است. در قلب حکمت اشراق همچنان که می‌دونید تأکید بر نور به عنوان منبع اصلی هستی و معرفت وجود دارد. سهروردی از استعاره‌های نوری برای توضیح چگونگی ارتباط عالم مادی با عوالم معنوی بهره برده است. او بر این باور است که جهان به طور متوالی از نورالانوار، یعنی نور مطلق، بهره مند می‌شود و هر مرتبه از وجود پرتوی از این نور را دریافت می‌کند. حکمت اشراق با ترکیب عناصر فلسفه مشائخ عرفان و ذوق اشراقی به نگرش جامع و عمیق از جهان موجودات دست می‌یابد. سهروردی از طریق آثار متعددی که یه به عنوان شاخص میگیم حکمت الاشراق، تلاش کرده تا به تبیین مفاهیم الهی وجودی بپردازه و نقش عقل و شهود را در رسیدن به حقیقت بیان بکنه. راهکار سهروردی در حکمت اشراق همچنان میتواند الهام بخش افرادی باشد که به دنبال کشف عمق و معنای واقعی زندگی و هستی‌اند. این نظام فلسفی فرصتی بی‌بدیل برای تأمل و تعمیق در مفاهیم وجودی ارائه می‌دهد و علاقمندان به حوزه فلسفه عرفان را به تأمل و تفکر بیشتر دعوت می‌کند. جسارت کردم، عذرخواهی می‌کنم از حضور سروران، خدمت جناب آیت الله فیاضی هستیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. با سپاس از محضر اساتید معظم، بزرگانی که عنایت فرمودن و به این مسئله و این جلسه اهتمام ورزیدن، به خصوص ارائه دهندگان بزرگوار، و با امید اینکه در سایه عنایات مولامون حضرت امام هشتم علیه السلام و فرزند بزرگوارشون امام زمان علیه السلام همه در راهی که مرضی این اولیاء الهی هست موفق باشیم. عرایض بنده راجع به این است که سعادت انسان در چیه؟ شکی نیست که هر انسانی دنبال سعادت خودش، منتها اونهایی که به تعبیر قرآن شر البریه هستن و زندگی رو منحصر میدونن در این دنیا، سعادت همین لذایز دنیاست. و ولی حکما ما که همه الهی بودن و توجه داشتن به این که این دنیا تجارت خانه است و باید در این دنیا تلاش کرد برای زندگی اصلی، اینها وقتی سعادت رو مطرح میکنن توجه دارن به این حقیقت که سعادت نفس انسان، که تمام حقیقت انسان نفس اوست. وقتی میگیم سعادت نفس یعنی سعادت انسان، یه چیزیست که باید اونها رو به جایگاهی برسونه که در اون زندگی جاودانه بیشترین لذت رو داشته باشن. چون سعادت بهترین تعریفش به نظر میاد همین است که برخورداری از بیشترین لذت و محفوظ ماندن از آلام حتی الامکان، و کمترین آلام رو انسان در زندگی داشته باشه. خب شیخ اشراق وقتی میخواد سعادت انسان رو و کمال انسان رو بیان بفرماید، عبارتش اینه: و نفسو، این در مجموعه مصنفات جلد 1 صفحه 501، کمالها فاستکمال قوة نظرية و عملية لها. فرمود کمال انسان در اینه که هم قوای نظریش به کمال برسه هم قوای عملیش. اما نظریه فبه ادراک المعقولات، استکمال قوای نظری به اینه که معقولات رو درک بکنه، یعنی درکش، اون درک خاص انسانی که اسمش تعقل و تفکره، در این رشد کرده باشه. و اما العملیه فباستعلاء النفس، یا فباستیلاء شاید بوده عبارت، فباستعلاء النفس علی البدن و به توسطه فی جمیع ما تدبره القوا. اما استکمال عملی و قوای عملی انسان به اینه که نفس حاکم بر بدن باشه. نفسم یعنی چی؟ یعنی اون بعد نفس که انسانیه، ولی نفس حیوان هم داره، اون ابعاد حیوانی اون استیلا داشته باشه، این کمال نفس انسانی نیست، اون کمال انسان به ما هو حیوان، که این کمال نیست برای انسان، این انسان رو تنزل میده به مرتبه ای که اولئک کالانعام بل هم اضل. کمالش اینه که نفس بر بدن استیلا داشته باشه، یعنی اون تمایلاتی که حیوانات دارن و با بدن به اون تمایلات میرسن و از اون لذات بهره مند میشن، این تحت استیلای نفس انسانی باشه و نفس انسانی اداره بکنه تمام اون قوای حیوانی رو. فاذا وصل الیها کمالها، اگه کمال نفس به این مرتبه رسید، فتلتز، و اذا انتفى کمالها فتتعلم. خب این فرمایش شیخ اشراقه، و وقتی میخواییم این رو مقایسه کنیم با آنچه که قرآن فرموده، قرآن خیلی صریح فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خدا جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبادت. خب عبادت یعنی اون راهی رو برن که مقتضای بندگیه، یعنی راهی رو برن که مرضی خدای متعاله، یعنی این که لحظات عمرشون رو به جای این که در اختیار دشمنشون که شیطانه بگذارن، با خدای متعال معامله کنن که ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب اگه این کار رو کردن چی میشه؟ در یه آیه مبارکه دیگه فرموده بله، در اول سوره بقره فرموده است که عبادت برای این است که شما به مقام متقین برسید. فرموده که اولا اینکه عبادت هدف نهایی نیست خیلی روشنه، برای اینکه در آیات مبارکات متعددی فرموده که عبادت راهه، فعبدو هازا صراط مستقیم، ان الله ربی و ربکم فعبدوه، در دو جای قرآن آمده هازا صراط مستقیم، یا در سوره یاسین داره و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. راه که نمیتونه هدف باشه، راه برای رفتن به سمت هدفه، اما اونی که هدفه فرموده یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کنید تا بشید متقی. پس خدای متعال انسان رو برای متقی شدن آفریده، چون هدف فرموده عبادت، عبادت رو هم فرموده برای رسیدن به مقام متقینه. وقت در آیات فراوانی فرموده کسی که متقی شد حتما اهل سعادته. آیات فراوانی داریم که می‌فرماید که کسانی که متقی هستند اینها به سعادت نائل میشن. تقوا هم یعنی همونی که توی آیات مبارکات قرآن زیاد آمده، یعنی اینکه انسان دست و پاشو جمع کنه، چون تقوا یه چیزی است که در قرآن مقابل طغیان به کار رفته، مقابل فجور به کار رفته، مقابل اجرام به کار رفته، یعنی اینکه آدم ول نباشه، سر خود عمل نکنه، بلکه عقل در وجودش حاکم باشه، همین که شیخ اشراق هم روش تأکید داره، عقل در وجود انسان حاکم باشه. و عقل هر عاقلی بهش میگه وقتی تو در هر دوراهی که قرار میگیری، که هر لحظه انسان سر دوراهی است، یه راه اینه که اون لحظه عمرت رو با خدا معامله کنی و کاری انجام بدی که مرضی خداست، یا اینکه نه با غفلت انجام بدی، جوری عمل کنی که شیطان خوشحال میشه، یعنی بفروشی به شیطان خودتو. وقتی عمد دائره بین این که خودتو بفروشی به خدا یا بفروشی به شیطان، کدوم عقله که به انسان اجازه بده که خودشو به دشمنش بفروشه، در حالی که خریداری مثل خدای متعال داره که ان اللهش ترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم یا و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب وقتی انسان خودش رو میخواد به خدا بفروشه، همینه که عبادت کنه، یعنی در خودش رو توجه بده همیشه که در هر لحظه اون چرا انتخاب کنه که مرضی خدای متعاله. وقتی اینطوری شد یعنی متقی بشه. متقی بشه یعنی اینکه فرمانهای الهی رو در مورد واجبات خیلی جدی بگیره و همینطور در محرمات، که از امام صادق علیه السلام این روایت رو در عدت و دایی مرحوم ابن فهد نقل کرده که سئل الصادق علیه السلام عن تفسیر تقوا، حضرت فرمودن لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. سوال کردن از امام صادق آقا تقوا چیه؟ فرمود اینه که شما اونجایی که خدا میخواد حضور داشته باشی، اون دستوری که میخواد انجام بدی اونجا غایب نباشی، و اونجایی هم که نمیخواد باشی نکنه حضور داشته باشی. یعنی دقیقا مطابق فرمان عمل کنی. تقوا یعنی همین. به تعبیر دیگه تقوا یعنی ول نبودن، یعنی رو حساب عمل کردن. و رو حساب عمل کردن اینه که انسان اولا خیلی چیزها رو عقلش میفهمه، چون راهنمای اول ما عقلمونه. عقلمونه که میگه این عالم خدا داره، عقلمونه که میگه این خدا حکیمه، کارهاش بازیچه نیست. و به قول ابن سینا اون وقت عقلمونه که میفهمه که خیلی چیزها رو نمیفهمه. وقتی فهمید که خدا حکیمه و او رو برای هدفی آفریده، بعد میگه حالا چه کار بکنم که به اون هدف برسم؟ عقلش خیلی جاها میمونه. کدوم عقلی که بفهمه این رو که ماه رمضان ماه رحمت، ولی ماه شوال اینطوری نیست، ماه بعدش اینطوری نیست، این ماه اینه که خود عقل میگه من در عین اینکه چیزهایی رو میفهمم که خوبه و مرضی خداست، اما اونایی که نمیفهمم خیلی بیشتره. که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی پیامبر میاد برای اینکه چیزهایی رو بفهمانه که بشر اصلا با عقلش نمیتونه بفهمه. خب وقتی انسان با عقلش رسید به اینکه عالم خدا داره، اون خدا حکیمه و اون خدای حکیم حتما پیغمبر میفرسته به خاطر اینکه نقض غرضش نشه، برای اینکه کارهاش به اون هدفی که خواسته برسه. البته باید با اختیار بشر، بشر در هر آن مختاره که همین راهی رو که خدای متعال با عقل و با پیغمبر برای او ترسیم کرده بره، و یا این که نه هر جور دلش میخواد عمل کنه که بشه. افرأیت من اتخذ الهه هوا. خب حالا اگر کسی این راه رو رفت که تقوا بود، یعنی شد مؤمن به دلیل اینکه عقلش گفت آه عالم خدا داره، لذا خدای متعال در مورد اعتقادات همه رو به صورت سوال در قرآن مطرح فرموده، افی الله شک فاطر السماوات و الارض. یعنی بشر به عقلت مراجعه کنی، عقلت میفهمه که عالم خدا داره. یا میفرماید که رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه. ما پیامبران رو فرستادیم تا مردم نتونن ما رو محکوم کنن، نه اینکه لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان ندل و نخزا. وقتی عقل ما اینا رو میفهمه و به اینها توجه کردیم و توجه کردیم به این که نمیشه قیامتی نباشه، چون باز این سوالی است که خدا از عقل بشر کرده، افنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. یعنی بشر عقلت میفهمه اون خدا اگه حکیمه، اون خدا اگر بشر رو برای هدفی آفریده و تمام امکانات رو برای رسیدن به اون هدف براش فراهم کرده، حالا یه عده از این امکانات استفاده نمی کنن بلکه سوء استفاده می کنن و راه هوای نفس رو می رن، یه عده نه راه صحیح رو می رن. میشه خدا با اینا یکسان برخورد بکنه؟ افنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کلمه. پس ما با عقلمون به ایمان میرسیم. عقل هست که زمینه ایمان به مبدأ و معاد و نبوت رو برای ما فراهم میکنه. اعتقادات و ایمان با عقل فقط تأمین میشه، ولی بعدش عقل میفهمه خلف وعد بده. چطور شما بدت میاد کسی بهت قول بده و عمل نکنه؟ پس عقلت میگه خودت هم خلف وعد نکن. شما بدت میاد کسی به شما دروغ بگه، پس عقلت میگه خب اگر دروغ گفتن دیگران به تو بده، پس خودت هم به دیگران دروغ نگو. خیلی چیزا رو عقل میفهمه، ولی خدای متعال پیغمبر فرستاده که همین چیزایی که عقل میفهمه بیان کنند. چرا؟ برای اینکه یادآور. یادآوری یکی از سمت‌های پیامبرانه. فذکر، ذکر یعنی چیزایی رو که میدونن به اونها بگو، و یه چیزایی هم که نمیدونن که گفتیم خیلی زیاده، اونها رو هم که پیامبر اکرم بیان فرموده. پس ما اگر بخواهیم راه عقلمون رو بریم، عقلمون بهمون میگه که فقط باید بنده خدا باشی. پس سعادت بشر در بندگیه، یعنی در عمله. علم چی؟ علم به همون اندازه ارزش داره که بهتر بتونه انسان راه بندگی رو بره، والا علم ارزش ذاتی ندارد. چرا؟ برای اینکه میشه انسان عالم باشه ولی برخلاف علمش عمل کنه، کما اینکه خیلی زیاده. گفت پزشک میگه آقا این نوشابه خوب نیست برای شما، با سلامت شما بازی میکنه، ولی خودش چی؟ میگه من میگم ولی میخورم. من با خود پزشکا بودم سر سفره، گفتم به نظر شما که این نوشابه خوردن خوب نیست برای سلامت؟ گفت بله ما میگیم ولی میخوریم. خیلی روشن. این معناش اینه که انسان مختاره و هر لحظه میتونه طبق اون چه که عقلش میگه عمل کنه، میتونه هم طبق هوای نفسش عمل کنه. وقت ما اینو میخواییم عرض کنیم به جناب شیخ اشراق، که جناب شیخ اشراق شما فرمودی سعادت انسان در استکمال دوتا قوه هست، ولی قرآن میفرمان سعادت انسان در استکمال قوه عملیه. این که انسان در مقام عمل بنده خدا باشه. بله علم خوبه، ولی علم در صورتی که وسیله باشه برای عمل. البته هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هرگز نمیشه عالم با غیر عالم مساوی باشه. باز اینم از سوالات قرآنه، یعنی بشر به عقلت مراجعه کن، خیلی راحت میفهمی که عالم و غیر عالم یکسان نیست. ولی این علم وقتی ارزش داره که زمینه عمل رو بیشتر کنه و عمل رو پررنگ تر کنه و عمل رو روح دار تر کنه. و الا در روایات ما هست، هم از رسول اکرم سوال کردن هم از ائمه ما سوال کردن که آقا بعد از انبیا و اوصیا بهترین خلق خدا کیه؟ فرمودند عالم صالح. ولی بعد سوال کردن آقا حالا بدترین خلق خدا کیه؟ فرمودند عالم فاسد. پس اونی که مشترک بین بدترین خلق خداست و بهترین خلق خدا چیه؟ علم. پس علم خودش ارزش ذاتی نداره. اگه این علم مقدمه عمل شد که انسان شد صالح، وقت علم خیلی ارزش داره. علم میبره انسان رو به یه درجه ای که دیگه بالاتر از اون فقط انبیا و اوصیا هستن و بالاتر از اون درجه ای نیست، و او رو میبره در خیر البریه که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. تشکر میکنم از عنایتی که فرمودید و بندرم جا دادید تو این مجموعه، و عذرخواهی میکنم اگر سر درد براتون درست کردم. امیدواریم ان شاء الله عنایات اولیاء خدا همیشه شامل حالمون باشه و بتونیم در اون راهی که خدای متعال میپسنده به بهترین وجه عمل کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما بقیه رو نمیدونم.
از جناب آقای یوسف فیضی بعد بردیم. حقیقتش هم نشستی در حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه امکان راستش دو شیبه میشه برای بخش پرسش پاسخ رو در با توجه به اینکه
بله به خصوص که من آقا جایدی برنامه دارم و باید به اون تعهدم پابند باشم. خیلی هم عذر میخوام از اساتید اگه زودتر رفتم. سعیم بر اینه که حد اکثر استفاده رو از مصدر بکنم.
چون باز اساتید دیگم تا ساعت اذان رو به اسلام آبادی کردیم اونم عدالت رای بشه. از این جهت سوالاتتون رو مختصر و
بله منم مختصر جواب بدم. چش
سلام علیکم. خیلی خوشحالم که زیارت میگردم همه چیز رو. درسته که اضافت الان آنم فصل آنم، اما این نمیشه گفت که علم ارزش ذاتی داره، ولی اون کسی که خلاف علمش عمل میکنه و در واقع فاسد میشه، این کفه عملش خراب کرده، یعنی به قدری خراب میکنه که اون اجر علمش رو از این میبره. یعنی در واقع اون کفه حسنه علمش دیگه نمیچربه به کفه سیئه عملش. آیا نمیشه اینجور بود؟
نه. چرا؟ برای اینکه اگه این بود خدا هم نمیفرمود لیعبدون. فرموده هدف از خلقت عبادته، هدف از عبادتم تقواست و تقوا مایه سعادته. پس بنابراین علم تا اونجایی که مرضی خداست، لذا هر علمی فایده نداره، باید علم نافع باشه. علمی که نافع باشه یعنی چه؟ یعنی علمی که اگه فلسفه است من رو میرسونه به معرفت الله، به اونجایی میرسونه که خب دیگران نمیتونن داشته باشن، یه معرفت والایی از خدای متعال، یه معرفت ولی اللهی به فیلسوف میتونه داشته باشه که دیگری نمیتونه. برای اینکه این فلسفه ابزار بسیار خوبیه برای فهم کلمات معصومین در معرفت الله و در معرفت خودشون. کسی نداشته باشه اونا رو نمیفهمه. پس فلسفه ابزار خوبیه، ولی در صورتی که به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو در اون مصاحبه که با کیهان فرهنگی فرمودن استاد ما سفارش میکرد که فلسفه را تنگاتنگ با کتاب و سنت بیاموزی، که فلسفه بشه در خدمت کتاب و سنت. خواهش میکنم.
میکروفونم روشن. علم در واقع شرافت ذاتی نداره، خب
زوره
سنگینی.
آره زوره.
اما مطالبی که فرمودید به گمان بنده نمیتونست اثبات بکنه این ادعا رو، ولی راحت تر از این در واقع این هست که بیاییم به اون چی که علم شناخته میشه در بین مردم و اون چی که دین اون رو علم میدونه، این دوتا با هم متفاوت هم داره. یعنی هر چی که مردم بهش میگن علم، لزوماً از نظر شریعت هم علم نیست، بلکه تعبیر ظریفی که فرمودید علم نافع است که از دیدگاه شریعت مهمه. و اگر علم نافع بود و رسیدیم به او، لزوماً و ذاتاً شرافت داره.
جوابش هم اینه که تو خود نافع خوابیده که یعنی علم شرافت نداره. همون علمه اگه سودمند شد، با توجه به اینکه سودمند شدنش به اختیار بنده است، یعنی علم نافع رو من میتونم تحصیل کنم، ولی اون نفعی را که باید از این علم ببرم اون نافعه. نافعه نه اینکه یعنی منو بلجبار به سمت اون منفعت میبره. هیچ شکی نیست که انسان مختاره و با تحصیل علم نافع میتونه.
خب این فرمایش در عقل هم بس.
بله؟
این فرمایش در عقل هم هست، یعنی عقلا برخیشون به عقلشون عمل میکنن.
بله.
برخی عمل نمیکنن.
بله. بله. بله.
پس بگیم که عقل هم ذاتا شرافت نداره.
همین طور میگیم. همین طور به تو هم سریع. بله بله عرض میکنم. چرا؟ برای اینکه معاویه همین عقل داشت. اون تا عقل کیو؟ عقلی که همه ما میگیم عقل. ولی در چه راهی به کار گرفت؟ به جا به طوری که شریعت دیگه اونو عقل نفر قبول نداره. یعنی عقلا میگن عقل نمیگه. بابا معاویه یک سیاست مداری بود که کاری کرد که ملتش جوری ازش تبعیت کردن که میگفتن اگر به ناقه بگیم جمل قبول میکنه. اینقدر اونها رو خب عقل بود، ولی امیر المومنین فرمود تلکن نکرا تلکه شیطنه، این عقل نیست. سلام علیکم، خیلی لطف کردید آقای مکان، توجه فرمودید، خیلی ممنون.
اول اصول کافرین تقریبا خلاف فرمای شما ثابت میکنه، مثلا میگه تنوم العاقله افضل من سحر الجاهل.
بله جواب.
نه، نوم العاقل یعنی کسی که اصلا حتی کاری هم انجام نمیده.
جواب
عاقل یعنی مثلا حتی همینقدر که عاقل باشد از جاهل جلوتره.
جواب
حتما به خاطر اینی که او راه طریقت در دستش هست و این مثلا میتواند به مطلوب برسه. حالا
جواب اصلا در خود روایات هی عاقل رو فرموده، فرموده العاقل من عرف قدره، یعنی چه؟ ما عبد به الرحمن، نه همون چه احس. بله مرحبا به ناصر نا عنایت میفرمایید، یعنی عقل اونی نیست در لسان روایات، اونی نیست که ما فکر میکنیم، بلکه عقل عبارت است از این که اون فطرت الهی شکوفا باشه. فطرت الهی هم سه بعد جدی داره، یک بعدش همین ادراکاته که درک انسانی باشه مثل حیوانات نباشه، دوم این که تمایلات انسانی در وجود انسان زنده باشه، تمایلات انسانی یکیش ایثاره یکیش گذشته عفوه، اگه اینا باشه انسان عاقله، اگه نباشه عاقل نیست. یکیش هم اینه که
به معنی
تفکر بکنه، نه خیر رفته ولی تو است. جواب من عرض میکنم عقل یک بعدش تفکره، ولی تفکر یعنی بیاندیشی و بر اساس اندیشه عمل نکنی یا بکنی، اگه نکنی اتفاقا داره عاقل نیست.
نمونه میاریم اتفاقا، نمونه میاریم که در عقل نظری به کار رفته.
بله رفته.
نه عقلی که مثلا تفلسف میکنه در مورد خدا بحث میکنه.
بله
او روایت شریف که حضرت میفرمان یه عابدی بود در بنی اسرائیل، بر جبرئیل آمد و گفت خدایا این ثواب این بنده رو من نشون بده. خدا هم گفتش که خیلی خوب، برو به زمین و به شکل یک انسانی مثل او در بیان. یا هم این کار کرد و با هم رفیق شدن. بعد اون آقای او جبرئیل گفتش که آقا عجب زمین خوبیه اینجا، چه از خوبه برای عبادت. او عابد هم برداشت گفت که بله، اگه خدا یک گوسفندی هم میداشت که همین علفا
نه اولاقش رو میفرستاد ما اینجا میچروندیم. جوابش اینه که داداشتون همین داره جواب شما رو میده.
خب این عقل
نه خیر، این عقله یعنی این که من عقلم اون چیزایی رو که باید راجع به اونا تأمل کنه تأمل کنه، و الا عرض کردم عقل در عرف یک معنا داره، در فلسفه دقیق تر میشه معنا شده، ولی در روایات یقینا اون نیست. چرا؟ به خاطر همین که اشاره فرمودن العقل ما عبد به الرحمن، یعنی چه؟ یعنی عقل اون است که فطرت الله فعال باشه، شکوفا باشه، دفن نشده باشه، و این وقتی است که هم انسان اهل فکر باشه، هم اون تمایلات انسانی در وجودش دفن نشده باشه، و هم به خصوص رفتارش بر اساس همونی باشه که عقلش میگه. و الا خیلی روایات داریم که آدمی که به عقلش عمل نمیکنه یه جوری عمل میکنه که اون اصلا عاقل نیست. پس باید جمع کرد، یه روایت رو بخواید بگیرید هم فرمایش